ساعت 12 شب در ایران است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه های آغازین روز سه‌شنبه 27 آذر 1397، 18 دسامبر سال 2018 میلادی، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خوش آمدید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، مسئول عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان میگوید افراد بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز که به گفته او از بدنه کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها تعداد بازداشتی‌ها به 31 نفر رسیده است. کارگران فولاد اهواز در یک ماه گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض بودند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید سه لایحه از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. آقای رضایی لایحه مقابله با جرائم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را سه لایحه مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرده است. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به ایران تا ماه فوریه 2019 بهمن ماه فرصت داده تا با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شوند یا با پیامدهایش روبرو شوند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، روز دوشنبه از تمامی دادستانهای سراسر کشور خواست با مسئله گرانی ها برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضاییه تهدید کرده که این قوه دست کسانی را که به گفته او در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کنند قطع خواهد کرد. صادق لاریجانی برخی سیاست‌های دولت حسن روحانی را موجب افزایش قیمت ارز در کشور خواند و از مسئولان دولتی خواست با کاهش اخیر قیمت ارزهای خارجی پیگیر قیمت کالاها نیز بشوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پایان مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد و اواخر آبان دو نفر به نام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و همکارش محمد اسماعیل قاسمی با حکم همین دادگاه ویژه اعدام شدند. بیژن کیان، شریک مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به اتهام لابی غیرقانونی برای استرداد فتح الله گولن به ترکیه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مطابق کیفرخواستی که علیه بیژن کیان صادر شده، او به عنوان رئیس گروه تجاری فلین فعالیت می‌کرده و در سال 2016 برای استرداد فتح الله گولن، روحانی ناراضی ترکیه‌ای به آنکارا، فعالیت می‌کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز در این باره خبر داده که صدور کیفرخواست علیه بیژن کیان و آکیم آلپوتکین، دو شریک سابق مایکل فلین، پس از تحقیقات رابرت مالر، بازرس ویژه درباره تزریق پولهای خارجی از اوکراین، ترکیه و دیگر کشورها برای خط‌دهی سیاستگذاری در واشنگتن صورت گرفته است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه از کشف میدانهای جدید نفت و گاز در کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، صالح هندی در این باره گفت میادین جدید با همکاری شرکت‌های خارجی در سال‌های 96 و 97 کشف شدند و افزود که وزیر نفت جزئیات آنها را اعلام خواهد کرد. و خبر آخر این که در پی مشکلات به وجود آمده در سفر برخی گردشگران ایرانی به گرجستان و آنچه که مقامات ایرانی برخورد نامتعارف پلیس گرجستان با گردشگران خوانده‌اند، جواد قوام شهیدی، سفیر ایران در گرجستان، خواستار بازبینی توافق میان دو کشور برای سفرهای بدون روادید شد. پیشتر یکی از مقامات گرجی گفته بود ویزای 45 روزه سفر به گرجستان برای ایرانیان صرفاً ویزای گردشگری است، اما شماری از مسافران ایرانی از آن به عنوان ویزای کار و تجاری استفاده می کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدید. اگر دسترسی به وبسایت ما دارید، به رادیو فردا سر بزنید. در اونجا از جمله میتونید درباره صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بخونید که از افزایش قاچاق دارو به خارج از ایران در ماه‌های اخیر خبر داده. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی. در این مجله در کنار موضوع بررسی اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا، از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو خواهیم گفت که از سرکشی ماموران مخفی اسرائیلی از ایران صحبت کرده.
یک جنگ روانی هستش که آقای نتانیاهو از اون میخواد استفاده بکنه که به جبه رهبران جمهوری اسلامی بگه که ما هر چیزی که هر کاری که شما میکنید رو ما داریم نظارت میکنیم، رصد میکنیم.
از پروژه ساخت یک مجتمع عظیم تجاری خواهید شنید که احداث ادامه خط 3 مترو تهران رو با مشکل مواجه کرده.
این پروژه اطلسان در واقع تصویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90-92 در تهران اجرا شد، بالاخره قرارگاه خاتم‌النبیین هست.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تلاش های سیاسی برای برقراری صلح در سوریه. همراه ما بمانید تا یک بامداد در ایران در بخش دوم هم طبق معمول هر هفته در این ساعت شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا، گفته‌های برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران را در این باره غیر جدی و بی ربط توصیف کرده. کیان منوی گزارش می‌دهد.
برخی خبر
سخنان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گفته‌های برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در روزهای اخیر بود که گفته است موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا از سوی ایالات متحده در دست بررسی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته‌های برایان هوک را حرف‌های بی ربط توصیف کرد. برایان هوک در یک پیام ویدیویی که سه‌شنبه 20 آذر در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را نمونه دیگری از ریاکاری حکومت ایران دانست.
باید بگویم این نمونه دیگری از ریاکاری این رژیم است. در حالی که مقامات حکومت ایران شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهند، خانواده‌های خودشان را به کشوری که آن را شیطان بزرگ خوانده‌اند می‌فرستند تا با استفاده از منابع مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. به شما می‌گویم که ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
برایان هوک گفت این واکنش بر نامه‌هایی است که از سوی گروه‌های ایرانی و آمریکایی ارائه شده و آنها با ارائه فهرستی از فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی که در آمریکا زندگی می‌کنند خواهان لغو ویزای آنها شدند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا که در این مورد تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، در مورد مبنای این درخواست می‌گوید:
ببینید، ما سه تا قوه داریم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، به اضافه مجلس خبرگان رهبری. همین الان که من دارم باهاتون حرف میزنم، فرزندان و بستگان رؤسای فعلی و سابق و اسبق هر سه تا قوه کشورمون به اضافه مجلس خبرگان رهبری تو آمریکا هستن، ویزای تحصیلی گرفتن، اقامت گرفتن، گرین کارت گرفتن. حالا سیاست‌های 40 ساله از سران قوه چی بوده؟ دشمنی با آمریکا. بسیاری شهروندان ایرانی رو به خاطر اینکه نقد کردن، اعتراض کردن، گفتن از آمریکا خط گرفتیم، یا انداختن تو زندان، یا ممنوع خروج کردن، یا تبعید کردن. مردم با قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی دارن اینو می‌بینن که چرا پس فرزندان بستگان نظام بدون مشکل رفت آمد می‌کنن به آمریکا. برای همین اومدن تو شبکه‌های اجتماعی سوال کردن، پرسش کردن، اعتراض کردن که سیاست گروگانگیری و تنش‌زایی مسئولان جمهوری اسلامی پاسپورت ما رو دچار مشکل کرده، ما پشت ترابل بن قرار گرفتیم. چرا دولت آمریکا پس برای خود بستگان نظام هیچ گونه محدودیتی نداره؟ ببینید، من یه تحقیق کردم که برخی از فرزندان مسئولان نظام توی آمریکا حتی مدرکی وجود نداره که شغل داشته باشن، یعنی یا با پول پدرانشون اومدن، یا با پولی که از ایران اومده دارن اینجا تحصیل میکنن، یا اینکه از آمریکا بورس گرفتن. خب مردم میخوان ببینن که چرا دولت‌ها اینقدر تناقض دارن، هم دولت ایران هم آمریکا، که فشارش به مردم عادی و دانشجو میشه، ولی بچه‌های مسئولان نظام که همیشه گفتن مرگ بر آمریکا، زیبار سفارت بالا رفتن، هیچ مشکلی ندارن. منم تاکید میکنم که قطعاً بچه‌های مسئولان نظام نباید حساب بسازن به خاطر کاری که پدران و مادرانشون کردن، اما این گزارش‌های مردمی به وزارت خارجه میرسه و اونا هم بر اساس این شکوه و شکایتی که از دوگانگی مسئولان جمهوری اسلامی شده، تازه دارن بررسی میکنن ببینن که چه جوریه که فرزندان مسئولان نظام مشکلی با محدودیت ویزایی ندارن ولی مردم عادی دارن.
مقامات ایالات متحده بارها جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن حقوق بنیادین شهروندانش متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده است.
گزارش کیان منوی را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو شامگاه یک شنبه در نشستی در وزارت خارجه اسرائیل و در جمع گروهی از دیپلمات‌های این کشور گفت ماموران اسرائیلی به اقدامات خود در ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ادامه می‌دهند. آقای نتانیاهو در حالی که گفته ماموران امنیتی اسرائیل در سراسر جهان در این زمینه فعال هستند، گفته ماموران اسرائیلی هر چند وقت یک بار به ایران هم در این زمینه سر می‌زنند تا در جریان امور قرار بگیرند، اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با میرجاو دانفر، تحلیلگر امور سیاسی در تل اویو، و ابتدا از او پرسیدیم در این مقطع زمانی نخست وزیر اسرائیل چرا این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه.
از این نظر آقای نتانیاهو می‌خواد فشار اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده، یک جنگ روانی هستش که آقای نتانیاهو از اون میخواد استفاده بکنه که به جبه رهبران جمهوری اسلامی بگید که ما هر چیزی که هر کاری که شما میکنید رو ما داریم نظارت میکنیم، رصد میکنیم، اگر بخواید بمب بسازید ما خواهیم دانست. و یکی از دلایلی که عملیات موساد در تهران رو که 500 کیلو مدرک منتقل کردن به اسرائیل رو باش کرد آقای نتانیاهو و آورد جلوی دوربین های این بود که همین فشار روانی رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. و یک دلیل دیگه هم این هستش که آقای نتانیاهو در اسرائیل زیر فشار هستش، چون عکس العمل نظامی نشون نمیده علیه حماس که حملاتش رو افزایش داده، و آقای نتانیاهو از این اظهارات داره سعی میکنه که در اسرائیل از دیدگاه امنیتی موضع خودش رو بین مردم اسرائیل و رای دهندگان حزب لیکود مستحکم کنه.
آقای جاودانفر، ما درباره اسرائیلی داریم صحبت میکنیم که به هر حال انگشت اتهام به سوش نشانه رفته وقتی که صحبتی از مثلا حملات سایبری مثل استاکسنت مطرح هست، درباره ترور دانشمندان هسته‌ای اسرائیل از جمله متهمان محسوب میشه، و صحبت از این که ماموران اسرائیلی در ایران میرن تا ببینند که اوضاع از چه قرار هست تنها یادآور اون آرشیو برنامه هسته‌ای ایران نیست. به نظرتون این موقعیت اسرائیل رو در خطر قرار نمیده با چنین صحبتایی؟
فکر نکنم. اینکه آقای نتانیاهو اول رفتش که فاش کرد که ماموران موساد در تهران بودن و این مدارک رو آوردن، و اینکه بعداً گفتش که بله یک انبار هستش در محله ترقوزآباد قومه تهران که اونجا یک انبار مدارک هسته‌ای برای ایران هستش، خب اگه آقای نتانیاهو نگران این بود که موضع ماموران جاسوسی اسرائیل در ایران به خطر بیفته، خب این چیزا رو فاش نمی‌کرد. چون وقتی آقای نتانیاهو کاملا داره میگه که در کدوم در کجا در ترقوزآباد در چه پلاکی، کاملا روی گوگل مپ همون خونه رو همون انبار رو کاملا دقیقا گفتش که کجا هستش، خب اگر نتانیاهو نگران بود که این چیزا رو فاش نمیکرد.
از لحاظ وجهه سیاسی چطور آقای جاودانفر؟
خیلی به نفع آقای نتانیاهو، خیلی به نفعشه. الان در اسرائیل مردم چیزی نیستش که به سلامه بهش بزنه. آقای ببینید الان در اسرائیل بعد از اینکه ما شنیدیم بعد از برجام که آقای نصرالله گفتش که ما هر دلاری از ایران میگیریم، هر چی داریم از ایران میگیریم، به علاوه این موشکی که تست کردم و نوشتن اسرائیل باید سفر روزگار محو بشه، به علاوه چه میدونم نمایشگاه هولوکاست در تهران بعد از برجام، مردم اسرائیل رو کلا متقاعد کرد که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیستش. و الوقتی هم که آقای نتانیاهو وقتی برجام باطل شد خیلی کم بودن کسایی که با این تصمیم مخالفت کرد.
سوال دیگه هم آقای جاودانفر درباره تهران هست، از این جهت که وقتی که صحبت‌های امنیتی این چنین بیشتر میشه در ایران میدونیم که واکنش‌های تندتری میشه. به نظرتون واکنش تهران به این صحبت‌های آقای نتانیاهو چی هست؟ آیا فضا رو تنگ‌تر خواهند کرد؟
علیه مردم ایران ببینید نظر من هست، جمهوری اسلامی احتیاجی به بهانه نداره که بخواد مردم ایران رو سرکوب بکنه. ما دیدیم که در زمان آقای اوباما که آقای اوباما چقدر اسرائیل رو منزوی کرد، آقای نتانیاهو رو منزوی کرد که به برجام برسه، بعدش دیدیم که چقدر اتفاقا سرکوب افزایش پیدا کرد در ایران. نه، فکر نه، جمهوری اسلامی به بهانه احتیاج نداره. چه کاری که آقای نتانیاهو میخواد بکنه این هستش که به رهبران جمهوری اسلامی با اقداماتش بگی که ما از هر کاری که میکنید مطلع هستیم. به نظر من این مهم هستش که شک رو در بین رهبران جمهوری اسلامی افزایش بده. این امید داره که تصمیم ساختن بن رو عقب بندازن، چون بر اساس استراتژی آقای نتانیاهو است که بدونن که هر کاری که میکنن اسرائیل میدونه، پس اگه بمب بسازن این اسرائیل اطلاع مطلع خواهد بود و این میتونه منجر به جنگ بین اسرائیل و ایران بشه.
صحبت‌های مایر جاودانفر رو در تل‌آویو می‌شنیدید درباره گفت‌های نخست وزیر اسرائیل. اگر شما هم نظری دارید درباره این صحبت‌های نتانیاهو که گفته ماموران اسرائیلی و اقدامات ایران رو درباره برنامه هسته‌ایش زیر نظر دارن و حتی در ایران حاضر میشند و به این در جریان امور قرار می‌گیرن، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که درباره مسائل مختلف با ما تماس گرفتن.
آقای خامنه ای، شما که نمیتونین تو این مملکت ایران کنترل تخم مرغ رو به دست بگیرید که قیمتش رو درست کنین، چطور شما میشینین میخواین اسرائیل از بین ببرین؟ چطور میخواین با آمریکا بجنگین؟ میگه مشت نمونه خرواره، هر زمانی تونستین قیمت تخم مرغ رو درست کنین اون وقت بیاین ارزندان کنین. شما تبل تو خالی هستین، هیچی هم بارتون نیست. همه ملت ایران هم اینو دیگه خوب متوجه شدن، ولی شما خودتونو به اون طرف زدید و هی میرین سخنرانی، چهار تا بادیگارد هم میبرون ورتون، هرچی هم دلتون میخواد میگید، فکر میکنی شنونده ای دارید؟ به خدا شنونده ای ندارید، فقط اون حرفای آقای ترامپی که شنونده داره و تمام مردم براش اس ام اس میدن و با ایمیلش دارن که حرفای شما هیچی توش پیدا نمیشه به جز دروغ و فریبکاری.
این رهبر معظم ما حقیقت میگه که تابستون تابستون خوبی بود و حتی مثل سالهای قبل هیچ مشکلی براش پیش نیومد و همه چیزش هم به راه. آمریکا کور خونده.
همه جای دنیا لایحه بودجه برای اینه که ببینن کجا میتونن ظرفیت استفاده نشده رو استفاده کنن و جی دی پیشون رو بهتر کنن، توسعه بدن و اشتغال ایجاد کنن. در ایران لایحه بودجه در حقیقت یک کودتای نظامی است به نفع بسیج و سپاه و خریدن مردم که به خاطر سیاست‌های اینا فقیر و فقیر و فقیرتر میشن. واقعا خجالت آوره. شرم بر ما که در یک همچین برهه‌ای زندگی میکنیم و چیزی هم نمیگیم. بازم غیرت این کارگرای هفت‌تپه و فولاد اهواز و دانشجوهای دانشگاه‌ها. من نمیدونم ما کی میخوایم بلند شیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنم که راه دیگری که میتونید با ما در تماس باشید از طریق تلگرام هست. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید دنبال بکنید در کانال تلگرام رادیو فردا. مطالب و تصاویر خودتون رو هم همچنین پیام‌های صوتیتون رو به @فرداگرام میتونید بفرستید. معاون حمل و نقل شهرداری تهران میگوید احداث ادامه خط 3 مترو شهر تهران به خاطر احداث یک مجتمع تجاری به مشکل خورده. مجتمع تجاری که یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در حال ساخت آن در شمال شهر تهران است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
وقتی احداث یک مجتمع تجاری مانع از توسعه خطوط مترو می شود. اتفاقی که مسئولان شهرداری تهران می گویند در شمال این شهر به خاطر احداث مجتمعی به نام اطلس مال رخ داده است. محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران به وبسایت اسکان نیوز گفته است که احداث پارکینگ 6 طبقه این مجتمع تجاری و فرو رفتن پایه‌های ساختمانش در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو تهران به سمت نیاوران را غیر ممکن کرده است. مجتمعی که از آن صحبت می شود در زمینی ساخته شده که در آن قرار بود پارکینگ نیاوران ساخته شود. این زمین در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف به شرکت ایرانیان اطلس متعلق به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفتگویش به صراحت تایید کرده که منافع مالی باعث شده این مجتمع تجاری در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش شهر توسعه داد. او البته جزئیاتی از منافع مالی مورد اشارهش ارائه نکرده است، اما علی رنجیپور کارشناس مسائل شهری میگوید احداث این پروژه بخشی از توافق شهرداری تهران در زمان مدیریت محمد باقر قالیباف بر آن با سپاه پاسداران بوده است.
این
پروژه اطلس مال در واقع تسویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90 تا 92 در تهران اجرا شد. بالاخره قرارگاه خاتم الانبیا بخش مهمی از این پروژه را انجام داد، عملا پیمانکار اصلی بود، تامین منابع مالیش رو در واقع کمک کرد و در ازاش به عنوان این قسمت از زمین رو در یکی از بهترین مناطق شهری در اختیار سپاه گذاشتن و در واقع این پروژه به همین دلیل اونجا برای این احداث شد که حق و زحمه سپاه رو جبران کنه برای ساختن بزرگراه سد. به هر حال این پروژه اطلس مال رو اگر اینطور در فرض کنیم بپذیریم که تصمیم بوده، باید یه بدبستون سیاسی بین شهرداری و سپاه، شهرداری آقای قالیباف و سپاه در نظر.
مجتمع تجاری اطلس مال یکی از پروژه‌های جنجالی چند سال اخیر شهرداری تهران است که نحوه صدور مجوز و شکل و ابعاد احداثش از مسائل بحث‌انگیز شهر تهران است. همچنین ساخت این مجتمع در نزدیکی کاخ موزه نیاوران که نمای این کاخ را محدود کرده، اعتراض برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشته است. پیشتر نیز محمد شکری چیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داده بود که گودبرداری عمیق این مجتمع باعث ایجاد ترک‌هایی در جنوب کاخ نیاوران شده است. سعید محمد مدیر عامل شرکت مجری این پروژه اما این سخنان را رد کرده بود. آقای محمد اخیراً به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران منصوب شده است. علی رنجی‌پور درباره چگونگی نظارت بر پروژه‌های چون اطلس مال و دلیل صدور مجوز برای چنین پروژه‌ای می‌گوید:
در شرایط معمولی برای چنین پروژه‌هایی بالاخره شهری برنامه توسعه داره، طرح جامع داره، طرح تفصیلی داره. اون زمانی که این پروژه اجرا شد طرح تفصیلی تهران آماده نبود. یکی دو سال بعدش طرح تفصیلی تهران به سرانجام رسید و تصویب شد. اما در اون زمان بالاخره دست شهرداری باز بود، به رغم اینکه نباید که در وقت شرایطی که چون دستور اومده بود با شورای عالی شهرسازی هم هماهنگ شده بود که در تا زمانی که طرح تفصیلی تهران به تصویب برسه چنین پروژه‌هایی تو پروژه به خصوص پروژه‌های بزرگ مقیاسی در حد و اندازه اطلس مال نباید اجرا بشه. این تشریفات قانونی اداری طی نشده. به خاطر همین در واقع ما می‌بینیم که امروز کاملا یک تداخل بسیار بزرگ با بزرگترین پروژه توسعه شهری تهران که مترو هست و پروژه مترو رو مختل کرده، خط 3 مترو رو به هر حال اجازه نخواهد داد که شبکه مترو در شهر تهران تکمیل بشه. خارج از عرف و خارج از ضابطه و خارج از ضوابط و مقررات شهری یک پروژه تعریف شده به اسم پل سد. این پروژه اومده در ازای پل سد یک زمین بسیار ارزشمند در یک منطقه خاص شهری، منطقه‌ای که به هر حال شرایط و وضعیت ویژه‌ای داره از نظر زیست محیطی، به شدت تراکم و ساخت و ساز اونجا خیلی بالا بود در سال‌های اخیر. واقعا هیچ عقل سلیمی در یک شهری مثل تهران نمی‌اومد اون منطقه رو برای ساختن یک پروژه بسیار بسیار بزرگی که تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی و فرهنگ اجتماعی زیادی روی شهر داره، هیچ کسی اجازه نمیداد که یه چنین پروژه‌ای در اونجا سوار بشه. ولی میبینیم که متاسفانه اتفاق افتاده، خارج از چارچوب‌ها و ضوابط هم افتاده و برنامه‌های دیگه شهری تهران رو هم مختل کرد.
در میانه این منازعه حالا سرنوشت احداث یکی از خطوط مترو تهران در یکی از مناطقی که به دلیل انبوه مجوزهای صادر شده در آن ساخت و ساز با مشکلات زیادی دست به گریبان است، نامشخص باقی مانده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 23 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه 27 آذر در ایران گذشته و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین های ایران و جهان. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از تمامی دادستان‌های سراسر کشور خواست با مسئله گرانی‌ها در کشور برخورد کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور هفته سوم ماه آینده میلادی را که هفته آینده آغاز می‌شود زمان رأی‌گیری درباره لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد. در پی مشکلات به وجود آمده در سفر برخی گردشگران ایرانی به گرجستان، جواد قوام شهیدی سفیر ایران در گرجستان خواستار بازبینی توافق میان دو کشور برای سفرهای بدون روادید شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر آمریکا نتواند نیروهایی به گفته او تروریست را از شرق فرات خارج کند، هر لحظه ممکن است با حمله نظامی آنها را وادار به رفتن کند. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید سه لایحه از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. در این نیمه دوم مجله نیمه شب موضوعات متعددی رو ورق خواهیم زد با شما، از جمله از سوریه و عراق خواهیم گفت، سری به دنیای تئاتر خواهیم زد، خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و در نهایت هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. روزی که آغاز شده حدود 25 دقیقه پیش، قرار وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه در ژنو ملاقات داشته باشند و بر اساس طرح آستانه مذاکرات خودشون دنبال کنند. دستور جلسه این مذاکرات بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه حل و فصل بحران سیاسی در سوریه با تمرکز بر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید است. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر در این باره.
در جریان گرد همایی گفتگوی ملی سوریه که در دی ماه سال گذشته در بندر سوچی روسیه برگزار شد، قرار بر این گذاشته شد که کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه تشکیل شود. حال بنابر اعلام جداگانه وزارت خارجه روسیه و ترکیه، وزرای خارجه سه کشور تضمین کننده اجرای طرح آستانه برای صلح در سوریه، یعنی ایران، ترکیه و روسیه، در سطح وزرای خارجه روز سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب، معتقد است طرف‌های این مذاکرات در روندی مجبور به حضور در این مذاکرات شدند.
ایران و روسیه زیاد مایل نبودند که در این زمینه خارج دخالت بکنه و مسئله داخلی سوریه نگرسنش، ولی الزاماتی همه طرف ها رو به خصوص ایران و دمشق رو رونده به این بر که بپذیرند که نمیتونن سازمان ملل رو دور بزنند. عمدتاً هم هدف اینه که در قانون اساسی یه ساختار پلورال شکل بگیره که نقش رئیس جمهور کم بشه، اپوزیسیون بیشتر در ساختار قدرت شریک بشه و از این طریق اسد رو به تدریج از قدرت برونند. الان هم مشکل اصلی سر اینه که واقعا این کمیته ترکیبش چی باشه. با توجه به تصمیمات اولیه قرار بوده که سه گروه در این کمیته حضور داشته باشند، یک سری نماینده های دولت، سری نماینده های اپوزیسیون و یک سری هم نماینده های جامعه مدنی سوریه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، نیز اجبار کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در پیش بردن مذاکرات برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه را از منظر دیگر شایان توجه می‌بیند.
روسیه واقعا خواهان یک قانون اساسی جدید برای سوریه است، چون فکر می‌کنه که این قانون اساسی جدید باید طوری تنظیم بشه که مخالفین رو هم در بر بگیره و به خاتمه جنگ منجر بشه تا اینکه روسیه بتونه از سوریه بره بیرون. در حالی که ایران همون نظرات اسد رو داره و اعتقاد چندانی ایران به این نداره که مخالفین رو در یک کمیته قانون اساسی سهیم بکنه. ترکیه هم راه دیگری اصولا میره. ترکیه در پی این هست که تا اونجایی که میتونه در شمال سوریه، همون جایی که الان هم هست، بیشتر خودش رو مستحکم کنه و عده‌ای از مخالفان اسد که امروز در خاک ترکیه زندگی میکنن اینها رو هم بیاره اینجا و در حقیقت تحت حمایت خودش داشته باشه و یک بخشی در شمال سوریه درست بشه که کم یا بیش تحت کنترل ترکیه باشه. بنابراین این سه کشور مجبور هستند که راجع به قانون اساسی صحبت بکنن، چون این یکی از خواسته های سازمان ملل هم هست.
جدای از موضوع مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو، مسئله اثرگذاری کشورهای طرف گفتگو در این مذاکرات نیز واجد اهمیت است. هم ایران و هم روسیه اکنون به لحاظ سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی در تنگنا قرار دارند. روسیه به خاطر بحران اوکراین و ضمیمه کردن کریمه و ایران به دلیل مواجهه با رقبای منطقه‌ای و اختلاف با ایالات متحده. حبیب حسینی فرد قائل به این است که ایران اثرگذاری خود را در سوریه به تدریج کمرنگ‌تر می‌بیند.
واقعا پیش اینه که ترک‌ها و روس‌ها که بیشتر در صحنه و آمریکایی‌ها و سوریه الان تعیین کننده هستند و شاید در آینده بیش از پیش نقش ایران محدود بشه. در نظر بگیریم که اگر به خصوص سوریه راجع به مسئله ادلب هم به جایی برسه، اون موقع نقش ایران که عمدتاً حالت مستشاری داشته کارش و قسمت نیروهای میدانی رو تامین می‌کرده، میشه گفت که کم میشه، زمینی که هم روسیه هم خود دولت دمشق زیر فشارن از طرف کشورهای غربی، از طرف آمریکا، اسرائیل‌ها چه به لحاظ سیاسی دارن با مسکو و کشورهای غربی هماهنگی میکنن که این فشار بر ایران افزایش پیدا بکنه که نیروی خودش خارج بکنه. برای خود دمشق هم نوعی از رابطه گیری جدید با کشورهای عربی داره صورت میگیره. به نظر میاد که یه مقدار نقش ایران بیش از پیش کم بشه و بخوان که از این مذاکرات یا از این عرصه بذارنش بیرون.
اما شاید همین رابطه گیری با جهان عرب را بتوان از منظری دیگر هم دید. در همین ارتباط سفری که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز یکشنبه به سوریه کرد و گفتگوهایش با بشار اسد در روز دوشنبه قابل ذکر است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب ارزیابیش از این سفر را این گونه بیان می‌کند.
تهران هم مایل است که اسد برگرده به دنیای عرب و به همین علت با اینکه آقای عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان با ایران رابطه خوبی نداره، ولی در این حال خوشحال از این است که عمرالبشیر به سوریه رفته و با اسد دیدار کرده، مایل هست که اسد برگرده به دامان جامعه عرب، چون هرچی که بیشتر اسد در جامعه عرب حل بشه زمینه جنگ و اختلافات در درون خود سوریه پایین تر میاد، احتمالاً کمک های بعضی از کشورهای عربی به مخالفین کمتر میشه و همین علت ایران مایل هست که اسد مجدداً عضو جامعه عرب بشه.
آنچه از لابلای خبرهای سوریه شاید بیش از پیش به چشم آید آن است که تحولات سیاسی همچنان بیشتر در خارج از مملکت رقم میخورد تا در داخل مرزهای آن کشور.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از تلاش‌های سیاسی درباره سوریه شنیدید. حال به میدان بریم. انفجار یک دستگاه خودرو بمب‌گذاری شده روز یک شنبه در یک بازار تربار در شهر عفرین در شمال غرب سوریه دست کم 9 کشته بر جا گذاشتیم. انفجار و 3 انفجار دیگه که در روزهای گذشته رخ داده بار دیگه توجه رسانه‌ها رو به اختلاف و تنش میان نیروهای نیابتی آمریکا و ترکیه در شمال سوریه جلب کرده. درگیری نیروهای مورد حمایت ترکیه و آمریکا در شمال سوریه پایان دی ماه سال گذشته آغاز شد. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
اکنون 11 ماه از آغاز عملیات نظامی ترکیه با نام شاخه زیتون می‌گذرد. ترکیه این عملیات را به همراه شورشیان مخالف بشار اسد با هدف پاکسازی یگانهای مدافع خلق کرد از برخی شهرهای شمال سوریه آغاز کرد. در مدت 11 ماه گذشته درگیری میان ترکیه و کردها در شمال سوریه با وقفه‌هایی همراه بوده است. دور تازه تنش‌ها از چند روز پیش با انفجارهایی در نقاط پرجمعیت مسکونی 4 شهر عفرین، اعزاز، الرائی و الباب نزدیک مرز ترکیه بار دیگر اوج گرفته است. این شهرها در کنترل گروه‌های شورشی مورد حمایت ترکیه اند. شورشیان مورد حمایت ترکیه به رویترز گفتند انفجارها کار نیروهای مسلح کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق کرد است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چهارشنبه هفته گذشته گفته بود ارتش این کشور در روزهای آینده بر ضد یگانهای مدافع خلق دست به یک عملیات نظامی خواهد زد. ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق شاخه دیگری از حزب کارگران کردستان یا همان پکاکاست و پکاکا را یک گروه تروریستی میداند. در مقابل آمریکا علاوه بر آموزش و تسلیح یگانهای مدافع خلق کرد از آنها در جنگ با داعش در سوریه پشتیبانی میکند. همن سیدی کارشناس مطالعات خاورمیانه در لندن تنش میان نیروهای نیابتی ترکیه و آمریکا در سوریه را اینگونه توضیح میدهد.
الان آمریکایی‌ها در موقعیت بسیار دشواری قرار دارند. از یک طرف احتمال این هست که دو نیروی ناتو با هم درگیر بشن، یعنی آمریکا و ترکیه، که طبعا یک فاجعه برای ناتو خواهد بود. از طرف دیگه آمریکا ممکنه بزرگترین و بهترین متحد خودش رو در سوریه از دست بده. حداقل تا این لحظه که صحبت می‌کنیم آمریکایی‌ها بهتر از روس‌ها عمل کردن، چون روس‌ها بدون هیچ مقاومتی در ژانویه گذشته افرین رو خالی کردن، نیروهاشون رو مطلع کردن که ترکیه راحت بتونه اونجا رو اشغال کنه. تا این لحظه حداقل آمریکا زیر بار این فشار نرفته و حتی گزارشاتی می‌رسه که تجهیزات بیشتری برای کردهای سوریه ارسال شده.
از دیدگاه حسین علیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، این آمریکاست که به تنش‌های اخیر دامن می‌زند.
دور قبل که ترکیه ارتش خودش رو گسیل داشت به درون خاک سوریه، گفته بود که میخواهد مانع گسترش کردها برای دسترسی به آبهای آزاد مدیترانه بشن. پس از پایان عملیات ترکیه، آقای اردوغان اعلام پیروزی بسیار شادمانه ای کرد و در انتخاباتی هم که پس از اون انجام میشد از این پیروزی نظامی خودش بهره برد. از همون زمان پیشبینی میشد که ترکیه بار دیگر نیروهای خودش رو وارد شمال سوریه بکنه برای مقابله با کردها، اما الان حوادثی که داره اتفاق میفته به گمان من بیش از همه یک نوع تحریکی از طرف ایالات متحده است، چون که پیش از آغاز این سری عملیات جدید کاخ سفید رسماً اعلام مخالفت کرده بود با تکرار نفوذ ترکیه در شمال سوریه و مقابله با کردها، اما دیدیم که آنکارا گفته بود هر آنچه که منافع خودش می‌بینه اقدام کرد. ولی من بیشتر مسئله رو در بستر اختلافی که آمریکا با ترکیه داره تحلیل می‌کنم.
برخلاف حسین علیزاده، همن سیدی میگوید این ترکیه است که آتش جنگ را شعله ور میکند.
ببینید، همینجور که خاطرتون از اوائل سال جاری میلادی نیروهای ترکیه و متحدینش افرین رو اشغال کردن و پس از مدتی پس از مقاومت دو ماهه به هر حال موضوع افرین از سرخط خبرها خارج شد، اما در تمام این مدت نزاع‌ها و درگیری‌های هم بین نیروهای کرد و نیروهای اشغالگر هم بین خود نیروهای اشغالگر وجود داشت. حالا که ترکیه رسما اعلام کرده میخواد وارد فاز دو بشه و حتی در شرق فرات هم حمله کنه، ما به مناطق کوبانی و گرسفی و اینا، به نظر من این حال صرف نظری که کار کدوم طرف بوده نشون میده که ترکیه داره در جایی که هنوز کاری رو به پایان نرسونده و هنوز جریان افرین به نقطه ثبات نرسیده، میاد یک زخم تازه ای رو در یه جایی دیگه باز میکنه. به نظر من حداقل نشانش اینه که ترکیه در 8-9 ماه اخیر در فاز اولش در افرین موفق نبوده که حالا بخواد وارد فاز دوم بشه.
آنکارا بارها از ایالات متحده آمریکا خواسته است یا تمامی حمایت‌های خود از یگان‌های مدافع خلق در سوریه را متوقف کند یا خطر رویارویی با نیروهای زمینی ترکیه در سوریه را بپذیرد. نیروهای آمریکایی در ماه مارس در حوالی منبج مستقر شدند تا مانع درگیری بین نیروهای تحت حمایت ترکیه و یگان‌های مدافع خلق شوند. با وجود تهدیدهای ترکیه و ادامه درگیری‌ها، هرگز رویارویی مستقیمی میان نیروهای تحت حمایت ترکیه با نیروهای آمریکایی رخ نداد. حسین علیزاده معتقد است در دور تازه تنش‌ها ترکیه اراده خود را به آمریکا تحمیل خواهد کرد.
دور گذشته هم که همونطوری که گفتم موفقیت خیلی شادمانه‌ای برای آقای اردوغان به بار آورد، در همین اختلاف بین ایالات متحده و ترکیه وجود داشت، اما ترکیه عملاً اراده خودش رو تحمیل کرد و اعلام پیروزی هم نمود. در شرایط حال حاضر و به دلایل مختلفی که شاید معادلات رو در نظر بگیریم، من کفه پیروزی ترکیه رو بیشتر از نفوذ امریکا در مقابله با ترکیه میبینم و تلقی من این هستش که ترکیه محاسبات خودش رو به دقت انجام داده و پس از این محاسبات دقیق وارد این دور جدید عملیات نظامی شده.
ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به نیروهای دموکراتیک سوریه که در صف مقدم آن نیروهای یگانهای مدافع خلق حضور داشتند کمک کرد تا نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش را در سال 2016 از منطقه بیرون برانند. پس از آن که آمریکا در سال 2017 و پس از شکست داعش اعلام کرد قصد دارد یک یگان مرزی 30,000 نفری با حضور شبه نظامیان کرد در سوریه تشکیل دهد، ترکیه نیز عملیات شاخه زیتون علیه یگانهای مدافع خلق را آغاز کرد.
با این گزارش همکارم رضا ولیزاده میرسیم به ساعت 39 دقیقه بامداد سه‌شنبه در ایران. فرصتی است تا بشنویم بار دیگر صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
روی صحبت هم با اون دسته از عزیزایی که جلوی خانمای کم حجاب یا بی حجاب رو میگیرن و بهشون عنوان میکنن ما شهید دادیم، شما حق ندارید خیابون اینطوری راه برید و بگردید. ما همین الان هم جوانای مملکت داریم تو سوریه کشته میدیم و به قول شما شهید میشه. شما اگر واقعا نگران خون شهدا هستید، برید به خانم بشار اسد بگید رو سری سرش کنه که اینا برای تاج و تخت اون دارن کشته میشن.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردید. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه. کشور ما رتبه دومو در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگرد هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن. مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی هستی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین الان.
این رهبر معظم ما حقیقت میگه که تابستون تابستون خوبی بود و حتی مثل سالهای قبل هیچ مشکلی براش پیش نیومد و همه چیزش هم به راه. آمریکا کور خونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
گروه نمایشی مهر به سرپرستی امیررضا کوهستانی، کارگردان نوگرای تئاتر در ایران، این روزها برای اجرای نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر در شهر مونیخ به سر میبره. این گروه به دعوت یک مجموعه معروف تئاتری به نام کامرشپیل تاکنون یک اجرا از 6 اجرای نمایش مکبث رو با شرکت 7 هنرپیشه آلمانی و 1 بازیگر ایرانی پشت سر گذاشته. شهرام میریان گزارش میدهد.
امیررضا کوهستانی، کارگردان سرشناس تئاتر در ایران، طی 19 سال اخیر 17 نمایشنامه نوشته که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌ها و تئاترهای اروپا هم به صحنه رفته. تازه ترین اثر نمایشی این کارگردان 40 ساله مکبث نام دارد که نخستین اجرای خود را این بار نه در ایران بلکه در شهر مونیخ، مرکز ایالت باواریای آلمان پشت سر گذاشت. برای این اجرا امیر کوهستانی نزدیک به 2 ماه هست در این شهر به سر میبرد و پس از امور پیش تولید و تمرینات آن با 7 بازیگر آلمانی و 1 هنرپیشه ایرانی به نام مهین صدری اثر نمایشی مکبث برای اجرا در مجموعه تئاتری کامر اشپیله آماده شد. این نمایشنامه تا 7 بهمن ماه امسال 5 بار دیگر هم اجرا می شود. این برای 5 بار است که امیررضا کوهستانی به دعوت ماتیاس لیلینتال، مدیر کامر اشپیله مونیخ، برای اجرای نمایشنامه به آلمان آمده. آقای کوهستانی با نگاه و بازخوانی تازه‌ای نمایشنامه مکبث اثر معروف ویلیام شکسپیر را به فارسی نوشته و سپس برای اجرا به زبان آلمانی ترجمه شده. داستان مکبث روایتگر زندگی سردار شجاعی است که مورد توجه پادشاه اسکاتلند به نام دانکن قرار می‌گیرد و شبی که این پادشاه میهمان اوست، به اغوای زن جاه طلبش پادشاه را در خواب به قتل می‌رساند. نقش مکبث را در این اثر نمایشی کریستیان لوبر، بازیگر 35 ساله آلمانی، و نقش لیدی مکبث را هم مهین صدری بازی کرده. میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان، نیز طراحی صحنه این نمایش را بر عهده داشته. پیش از اجرای مکبث، امیررضا کوهستانی 2 بار هم نمایش بیتابستان را در کامر اشپیله مونیخ به صحنه برده بود. نمایشنامه بیتابستان از یک مدرسه دخترانه در تهران میگوید که مدیر آن در نظر دارد شعارها و دیوارنویسی‌های قدیمی مدرسه را پاک و به جای آنها نقاشی‌های تازه و نو جایگزین کند.
صدا زدیم یکی بیاد که یه تغییری بده به این حیاتی خود حالا هواشو امروزی کنه. حالا نشه نقاشی و هنری هم کشید، ولی شما تشریف بیارین بیرون، تشریف بیارین، فکرشو بکنی روی این دیوار جدول ضرب رو بکشم، یا مثلا برای درس علوم آناتومی بدن انسان نقشه مناطق جغرافیایی، مناطق کویری، جنگلی، کوهستانی.
نمایش بیتابستان به زبان فارسی و بالانویس آلمانی با شرکت سه بازیگر لیلی رشیدی، منا احمدی و سعید چنگیزیان در کامر اشپیله مونیخ اجرا شد. این نمایش در مرداد ماه امسال پس از 15 اجرا در سالن استاد سمندریان در تهران، در سه جشنواره بروکسل در بلژیک، تورینو در ایتالیا و آوینیون در فرانسه هم به صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی هست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
ملی پوشان فوتبال ایران برای برپایی آخرین اردوی آمادگی خود پیش از شروع جام ملت‌های آسیا دوشنبه شب وارد دوحه مرکز قطر شدند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه قبل از حرکت به سوی قطر از وزیر ورزش و جوانان انتقاد کرد که چرا برای بدرقه تیم ملی در اردوی این تیم حضور نیافته است. سردار آزمون بازیکن تیم ملی هم در همین راستا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ما خیلی با روی خوب باید میرفت، یعنی کسی اومده نه چیزی از کیه، ولی خب ما تمرکز میذاریم رو بازی ها و سعی میکنیم که به اینا فکر نکنیم.
تیم فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود در قطر سه بازی تدارکاتی با میزبان فلسطین و لبنان در دستور کار دارد. تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا که از روز 15 دی در امارات آغاز می‌شود، در دور گروهی طی روزهای 17، 22 و 26 دی ماه به ترتیب برابر تیم‌های یمن، ویتنام و عراق به میدان خواهد رفت. بعد از اینکه واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال در هیئت وزیران به تصویب رسید، سازمان خصوصی سازی از انتشار آگهی فروش این دو باشگاه در بهمن ماه سال جاری خبر داد. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما ضمن تأکید بر اینکه تا پایان سال جاری این کار انجام خواهد شد اعلام کرد عدم موفقیت در واگذاری این دو باشگاه طی 4 مزایده قبلی در چند سال گذشته صلاحیت نداشتن افرادی بود که برای خرید سرخابی ها پا پیش گذاشته بودند. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس صبح دوشنبه به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از باشگاه اعتصاب کردند و دست از تمرین کشیدند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، چند تن از بازیکنان پرسپولیس عصر دوشنبه در ارتباط با این موضوع با سرپرست جدید پرسپولیس دیدار و گفتگو کردند. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده شفر سرمربی آبی پوشان گفته اگر بودجه برسد اردوی 10-12 روزه این تیم در قطر، امارات و یا جزیره کیش برپا خواهد شد. و قرعه کشی مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا روز دوشنبه در نیون سوئیس برگزار شد که در بازی‌های مهم رئال مادرید قهرمان فصل پیش به آژاکس آمستردام خورد، یوونتوس تیم رونالدو حریف اتلتیکو مادرید شد، بارسلونا تیم مسی با لیون دیدار می‌کند، پاریس سن ژرمن در اولد ترافورد با منچستر یونایتد مساف می‌دهد و در مهمترین مسابقه بایر مونیخ به قرعه لیورپول برخورد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اگر شما هم سمارت فون یا تلفن هوشمند دارید میتونید اپلیکیشن رادیو فردا رو نصب کنید، دانلود کنید روی تلفنتون و از اون طریق اخبار و گزارش های ما رو هم متن خبرها رو بخونید، هم گزارش های رادیویی ما رو بشنوید و همین که گزارش های تصویری رادیو فردا رو ببینید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بودید تا این لحظه که 49 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
نمای دور نمای نزدیک.
علیرضا آبیز بعد از 5 مجموعه شعری که از دهه 70 خورشیدی تا کنون منتشر کرده، نشان داده که از جمله شاعرانی است که هم در رابطه‌اش با واسطه و مفهومی به نام شعر به صلح رسیده و هم عقربه‌های شاعرانش مسیری سالم را به او می‌نمایاند. آخرین مجموعه شعرش خط سیاه متروی لندن که تابستان گذشته منتشر شد، دفتری است که هر علاقه‌مند شعر امروز باید بخواند. زبان سهل و ممتنع او و طنز بسیار ملایم و هوشمندانه‌اش در عین کشف زاویه‌هایی که از فرط دم دست بودن تیزهوشی او را در برجسته‌سازی آنها هیجان‌انگیز می‌کند، این دفتر را به اثری شایسته مبدل کرده است. گفتنی است که جایزه شعر شاملو هم 21 آذر ماه به همین مجموعه تعلق گرفت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک از علیرضا آبیز که بعد از اتمام دکترای ادبیات خلاقه در لندن ساکن همین شهر است دعوت کردم به این برنامه. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی من را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما چند شعر با صدای شاعر را خواهید شنید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید.
شعر شماره 47. هر قتلی پیامی دارد، پیام دقیق به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می پرورد. از همین حرف‌های روزمره شعری زاده می شود، از همین هماغوشی‌های بی برنامه کودکی به دنیا می آید. در این قطار شبان روز در سفرم، به کارهای ناکرده می اندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده. شعر شماره 44. شب بر درخت گردو فرو افتاد، باغستان به ناگاه جام دیگر کرد. آوای مرغ حق برخاست، اشباح درختان مرا می ترساند. تاک‌های خفته و جوبار که چون ماری پیش می‌خزید. در انتهای گندمزار تنها بودم، چکمه‌های آبیاری تا ران‌هایم می‌رسید. دسته بیل را در دست می‌فشردم و از سرما می‌لرزیدم. اگر پدرم نیاید و گندمزار را آب ببرد و ماه که از پشت قلعه کوه چون پستان بلورین رگ کرده‌ای برمی آمد، پشت ابرهای تیره پنهان شود، اگر من در کودکی بمانم و قطار از ایستگاه کینگز کراس بگذرد و همچنان برود تا دشت اسفدن، پدرم را خواهم دید که لوبیا آورده به گندم سودا کند. طفلی 12 ساله است، به ماه نو سلام میگوید و خرش را به راه کوره آبی میراند.
آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه خط سیاه متروی لندن با صدای شاعر. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز از داستان خود این کتاب آغاز بکنیم. داستان شکل‌گیری این شعرها چی بود دقیقا؟
سلام و سپاس از شما دوست عزیز آقای قاسمفر که من رو دعوت کردید به این برنامه. ماجرای خط سیاه متروی لندن
در واقع مجموعه است از شعرهایی که من اینها رو بیشترش رو توی همین خط سیاه نوشتم. حالا خط سیاه چیه؟ خطی است از یکی از خطوط مترو لندن که مرکز لندن رو به شمال لندن وصل میکنه و در واقع بهش میگن خط شمال، نوردرن لاین. و چون توی نقشه با رنگ سیاه نشون داده شده، خط سیاه هم بهش میگن. حالا البته این خط سیاه یک سری معانی زمینی دیگه هم داره، برای خود انگلیسی ها آشناست. بعضی ها به طعنه این رو میزری لاین میگن، حالا یعنی خط نکبت، و اون هم دلایلش در حال درونی خیلی به کار من مربوط نمیشه. اما ماجرای این شعرها این هست که من حدود 3-4 سال تقریبا هر روز از خونم که در شمال لندن بود با همین مترو به مرکز لندن میرفتم، به کتابخونه بریتانیا، و اونجا داشتم یک کار پژوهشی انجام میدادم. و توی مسیر که میرفتم خیلی از این شعرها رو من توی همون خطوط مترو، توی قطار یا توی ایستگاه ها نوشتم، و یا وقتی که رسیدم به مقصد بر اساس چیزهایی که توی ایستگاه و توی قطار دیده بودم نوشتم. برای همین میشه گفت یه جور گشت و گذار ذهنیه که از سفرهای روزانه شروع میشه، و شکل ظاهری مجموعه هم طوری ترتیب پیدا کرده که انگار مثلا ما از یک مسیری راه افتادیم از خانه، حالا در ایستگاه توقف میکنیم، گاهی اوقات در یک سری مکانهای توی مسیر توقف میکنیم، و بعد میرسیم به مقصد. و مکان بنابراین توی این مجموعه مهم هست، و همینطور حرکت مهم هست و زمان مهم هست، و اینها در واقع بنمایه‌های اصلی شعرهای این دفتر رو تشکیل میدن.
در قیاس با چند کار دیگری که از تو خواندیم از دهه 70 تا الان، در واقع تأملی در مخاطب ایجاد میشه که آیا با چی طرف هست؟ با یک مجموعه توصیفی، با گزارشی از وضعیت روزانه و روزمره، با موقعیت‌های استعاری؟ خودت چطور توصیف میکنه؟
بله، به نظر من اینها پاره فکرهایی است و تأملاتی است در واقع، که در تأملات فکری اندیشگی، اندیشه ورزانه است به یک تعبیری. اما شکل ظاهریش خب در حال یک پیکره ظاهری داره و یک نقطه شروع داره. نقطه شروع و پیکره ظاهریش همین رخدادهای روزانه است، اما در اونجا متوقف نمیشه، یعنی حداقل امیدوارم که به این ترتیب متوقف نشده باشه. خیلی اوقات بله یک توصیف، ولی در سطح پایانی یا در وسط مثل یک به اصطلاح یک پاساژی ایجاد میکنه و عبور میکنه از اون فضای توصیفی روزانه و وارد فضای ذهنی و به اصطلاح اندیشگی میشه. گاهی اوقات بازگشت به خاطرات دوران گذشته هست درش، و گاهی اوقات هم سیر و سلوکی است در به اصطلاح مفاهیم اجتماعی دوران ما. مثلا در همین شعری که در مورد قتل خوندم، که قتل به هم دیگه به اصطلاح اونجا نقل قولی از عبارتی است که خب برای شما حتما آشناست، پیام دقیق به ما رسیده است، که بخش از سخنرانی هوشنگ بوشیری بر مزار پوینده و مختاری بود هنگام تدفین مختاری. به نظر من ابزاری بوده اینها برای بیان همون فکرهایی که در ذهن داشتن یا تأملاتی که بر مسائل فردی، اجتماعی و سیاسی دوران خودمون داشتم.
بخش عمده از این شعرها کاملا با نام کتاب آمیخته است، خط سیاه مترو لندن، یعنی معلومه که در یک مکان با اشیاء مشخصی، آدمهای مشخصی، سنت مشخصی در این مکان، از نشستن مسافران، برخواستنشون، بیرون رفتن، آمدن و خیره شدن آدمهای ساکت به هم دیگه و همه آن توصیفی که یک مترو به آدم میده ذهن شاعر رو درگیر کرده. آیا این رو از پیش فکر کردی، یا بعد از اینکه یه مجموعه از اینا شکل گرفت بعد به این نتیجه رسیدی که میشه از اینجا تأمل بیشتری کرد و کارهای بیشتری استخراج کرد به عنوان شعر؟
برای هر کسی یک موقعیتی هست که موقعیتی آفرینشی نام میگیره. من سفر یکی از اونهاست، یعنی وقتی سفر میرم یا در قطار می نشینم، ناخودآگاه میل به نوشتن در من شکل میگیره. اتفاقی که افتاد به این ترتیب بود که انگار تو اون 2-3 سالی که من این مسیر رو طی میکردم، وقت نوشتن شعر من منتقل شده بود به همون زمانهایی که من توی مترو بودم. یعنی چند تا شعر اولیه‌ای که نوشته شد به این ترتیب بود، و بعدش دیگه انگار منتظر بودم که من برم سوار مترو بشم تا شعری رو که در طول روز بهش فکر کرده بودم روی کاغذ بیارم. اما در این حال در همون چند تا شعر اولی که نوشته شد به این موضوع فکر کردم که من یک مجموعه ای تهیه بکنم به این مجموعه، در این مجموعه به این موضوع قطار و اینها بپردازم. و این اگرچه ما توی ایران خیلی نمونه هایی از این که افراد در مورد یک موضوع خاص یک به اصطلاح یک کتاب تماتیک موضوعی تهیه بکنن نداریم، ولی در شعر غیر فارسی ما نمونه های زیادی داریم که خیلی ها مثلا فرض کنید که یک مجموعه در مورد یک مکان می نویسن، حتی یعنی مثلا یک مکان تاریخی. و این نمونه های پیشینی رو من در ذهن داشتم. در واقع
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با علیرضا آبیز، شاعر دفتر خط سیاه متروی لندن، برنده جایزه شعر شاملو بود. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور، نمای نزدیک این هفته همراه بودید. تا هفته بعد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda